شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری سه شنبه 4 ماه سپتامبر رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. چین 60 میلیارد دلار برای تمویل پروژه ها در افریقا به شکل مساعدت، سرمایه گذاری و قرضه تعهد کرده. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوید. و اما قبل از او توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که قدیر مشرف به توجه می رسانم.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان روز سه‌شنبه گفت که یک نظامی آمریکایی در حادثه غیر محاربه‌ای در شرق افغانستان جان باخته است. مأموریت حمایت قاطع روز دوشنبه نیز گفته بود که یک نظامی دیگر آمریکایی در حمله ظاهرا داخلی توسط سرباز افغان کشته و یک نظامی دیگر آنان زخمی شده است. تا هنوز هویت افراد کشته شده افشا نگردیده است. پلیس مس دنیا یک مرد 41 ساله را به اتهام قاچاق 14 مهاجر به شمول 11 افغان و 3 پاکستانی که در داخل یک موتر نشسته بودند در نزدیکی سرحد یونان بازداشت کرده است. قاچاقبر مظنون تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و برای 30 روز در بازداشت قرار گرفته است. از جانب دیگر مقامات در شمال یونان 60 مهاجر عراقی به شمول 27 کودک را نجات دادند که در مسیر یک شاهراه بزرگ در حرکت بودند. پلیس گفته است که آن افراد به گونه غیر قانونی از طریق ترکیه وارد یونان شده بودند. مقامات گفتند که موتر قاچاقبر آن مهاجران را دورتر از هدف اصلی در جاده رها کرده بود. وزیر خارجه و لوی دریسیز عمومی قوای مسلح آمریکا به آسیای جنوبی سفر کردند. یکی از اهداف عمده این دو مقام ارشد آمریکایی وارد آوردن فشار بر هند و پاکستان است تا این دو کشور رقیب از استراتژی جدید واشنگتن برای ثبات افغانستان حمایت بیشتر کنند. مایک پامپیو و جوزف دانفورد در پاکستان با مقام‌های پاکستانی به شمول شاه محمود قریشی وزیر خارجه آن کشور ملاقات خواهند کرد. قرار است لوی دریسیز ایالات متحده به هند سفر کند و یک جا با وزیر دفاع و وزیر خارجه آمریکا با وزرای خارجه و دفاع هند در مورد تامین ثبات افغانستان نشست دو جانبه داشته باشند. تا کنون روشن نیست که این مقامات ارشد آمریکایی به افغانستان هم سفر خواهند داشت یا خیر. بیش از 100 هزار کودک افغان آسیب دیده از خشکسالی در حوزه غرب افغانستان به حمایت‌ها و حفاظت فوری نیاز دارند. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا گزارش داده است که این کودکان مربوط به خانواده‌هایی می‌باشند که از خشکسالی آسیب دیده و مناطق مسکونیشان را ترک کردند. ملل متحد گفته است که تنها در سایت‌های غیر رسمی هرات بیش از 100 مرکز مناسب نیاز است تا حمایت‌های روانی اجتماعی را برای 15 هزار کودک بی‌جا شده فراهم کند. در گزارش آمده است که با توجه به افزایش قابل ملاحظه خانواده‌های بی‌جا شده داخلی در شهر قلعه نو، فعالیت‌های حفاظت از کودکان باید بدون تأخیر آغاز شود. ملل متحد تأکید کرده که برای رسیدگی به حفاظت فوری کودکان افغان در 3 ماه آینده به 900 هزار دلار نیاز است. یک مرد مصری روز سه‌شنبه در بیرون سفارت ایالات متحده در قاهره پس از آن بازداشت شد که مواد موجود در بکس سرشانه‌ایش آتش گرفت. در آن رویداد به کسی آسیب نرسیده است. سفارت ایالات متحده در جوار سفارت بریتانیا در ساحه جدید شدیداً محافظت شده موقعیت دارد. وزارت داخله مصر آن مرد را عبدالله ایمان عبدالسمیه معرفی کرده و گفته است که در بکس سرشانه‌ایش مواد کیمیایی آتش‌زارا حمل می‌کرد. اعلامیه وزارت داخله مصر حاکی که آن جوان 24 ساله با مفکوره افراطیت قصد داشت مواد آتشزا را برای انجام یک عمل خصمانه استفاده کند. جزئیات بیشتری در رابطه به نشر نرسیده است. اداره امدادرسان ملل متحد میگوید که شماری از کشورها به شمول قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و هند در ماه‌های اخیر کمک‌های مالیشان را به آوارگان فلسطینی بر 238 میلیون دلار اضافی افزایش دادند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
پیری کراهان بوول، کمیشنر اداره امدادرسان ملل متحد برای فلسطینیان، مایوسی خود را به خاطر اعلامیه هفته گذشته حکومت به رهبری دونالد ترامپ یک بار دیگر ابراز کرد. آقای کراهان بوول روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که وضعیت بودجه هنوز هم بحرانی باقی مانده و آن اداره برای حفظ فعالیت‌های سال 2018 به 200 میلیون دلار نیاز دارد. بر اساس تعهدات تازه، برخی از کشورهای اروپایی و شمول ترکیه با تعقیب اعلام قطع کامل کمک‌های مالی واشنگتن به آوارگان فلسطینی در ماه جنوری اعلام کردند که در پرداخت 60 میلیون دلار از 360 میلیون دلار مورد نیاز آن اداره سهم می‌گیرند.
ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش با وجود تلاش‌های ایالات متحده برای منع فروش نفت خام از طریق وضع تعزیرات به صادرات خود ادامه می‌دهد. حسن روحانی که روز سه‌شنبه با مقامات وزارت نفت ایران صحبت می‌کرد گفت که ایالات متحده صادرات نفت تهران را به عنوان بخشی از وضع دوباره تعزیرات هدف قرار داده است. آقای روحانی افزود که تهران به تمام معنا به تولید و صادرات نفت ادامه خواهد داد و نفت به گفته وی در خط مقدم رویارویی و مقاومت قرار دارد. ایالات متحده می‌خواهد تا صادرات نفت ایران را با وضع دوباره تعزیرات در ماه نوامبر به صفر تقرب دهد. اما تا هنوز روشن نیست که متحدین ایالات متحده تا چه اندازه واردات نفت را از ایران کاهش می‌دهند. کرملین هشدار دونالد ترامپ را در مورد عملیات نظامی در ادلب سوریه رد کرده روز سه‌شنبه گفته است که آن منطقه لانه دهشت افگنان است. ادلب آخرین پایگاه شورشان مخالف اسد در سوریه می باشد که به گفته ملل متحد در صورت عملیات نظامی زندگی حدود 800 هزار نفر با خطر مواجه خواهد شد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
دمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین گفت تنها هشدار بدون در نظر داشت اوضاع نهایت خطرناک و منفی حاکم در سوریه با احتمال زیاد یک رویکرد جامع نخواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه به بشار الاسد همتای سوری خود هشدار داده است که نباید از روی بی‌پروایی به ولایت ادلب سوریه حمله کند. رئیس جمهور ترامپ همچنان در یک پیام توییتر خود گفته است که روسیه و ایران از طریق سهمگیری در چنین حمله مرتکب فاجعه عمیق بشری خواهند شد، زیرا صدها هزار نفر کشته خواهند شد. آقای ترامپ از روسیه و ایران همچنان خواسته است که اجازه ندهند تا چنین فاجعه رخ بدهد.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. رقم افراد کشته شده در جریان جنگ در یک هفته اخیر در شهر طرابلس لیبیا به 50 تن بلند رفته است که در آن 21 غیر نظامی به شمول 2 زن و 2 کودک نیز شامل می باشند. این در حالی است که ملل متحد درباره سرنوشت مهاجران بازداشت شده و لیبیایی هایی که از قبل بیجا شدند هشدار داده است. مقامات لیبیایی گفتند که در جریان درگیری ها 138 نفر به شمول غیر نظامیان نیز مجروح شدند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان روز سه‌شنبه ابراز نگرانی کرده گفته است که نزدیک به 8000 مهاجر در زندان های ساحات جنگی بدون دسترسی به مواد غذایی و ادویه محبوسند. عارف علوی نامزد حزب تحریک انصاف پاکستان به حیث 13مین رئیس جمهور آن کشور برگزیده شد. قانونگذاران هر دو مجلس پاکستان و 4 پارلمان ایالتی آن کشور برای انتخاب رئیس جمهور پاکستان رأی دادند. اعتزاز احسن از پیپلز پارتی پاکستان و مولانا فضل الرحمن از احزاب ائتلافی کاندیدان دیگر برای پست ریاست جمهوری پاکستان بودند. انتخابات پارلمانی پاکستان به تاریخ 25 جولای برگزار شد که در آن حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان برنده گردید، اما نتوانست اکثریت کرسی‌های پارلمان را کسب کند. و خبر آخرم این که یک طوفان شدید روز سه‌شنبه غرب ژاپن را آماج قرار داده و باعث باران شدید و سیلاب در میدان هوایی عمده بین‌المللی آن کشور شده است. بادهای ناشی از طوفان به شدت 126 کیلومتر در ساعت یک تانکر تیل را سرنگون کرده و مسیر سفرهای هوایی و زمینی را در آن شهر مختل ساخته است. تلویزیون دولتی ژاپن از هلاک شدن 2 تن و مجروح شدن 126 نفر دیگر خبر داده است. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا شنیدین. بال هم توجه کنین به گزارش‌های برنامه. چندی قبل شمار از احزاب و نهادهای سیاسی تعدادی از تذکرهای جلیره که در اونا استیکرهای کمیسیون مستقل انتخابات هم نصب بود در اختیار رسانه‌ها قرار دادند. امروز رئیس جمهور افغانستان با صدور فرامین هیئت‌های را برای تحقیق این مسئله موظف ساخته. عبدالحی ورشان گزارش می‌دهد.
امروز سه‌شنبه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طی دو فرمان جداگانه دو هیئت را برای بررسی چگونگی جعل و تزویر در روند توزیع تذکره تعیین کرد که این هیئت با صلاحیت جریان توزیع تذکره در مدت یک سال گذشته را بررسی خواهد کرد. خانم دورانی وزیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مورد ترکیب این هیئت با صلاحیت معلومات داد و گفت:
"بدغه پلاوی که در افغانستان به ملی امنیت عمومی ریاست بگردون، به کورنۍ چارو وزارت، به ټاکنو خپلواک کمیسون
در ترکیب این هیئت نمایندگان ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت امور داخله، کمیسیون مستقل انتخابات، اداره ثبت احوال نفوس و نماینده از اداره ملی معلومات و احصائیه عضویت دارند." خانم دورانی به ادامه گفت که این هیئت موظف است تا در مدت 20 روز تمام کسانی را که در روند توزیع تذکره به جعل و تزویر نقش داشتند شناسایی نموده به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی نماید و در فرجام گزارش مفصل از یافته های خود را همراه با پیشنهادات و سفارشات به مقام محترم ریاست جمهوری تقدیم نماید. روح الله مزهی سخنگوی اداره ثبت احوال نفوس راجع به این هیئت موظف صحبت کرد و گفت:
"دا با صلاحیت هیئت دی او دوی هر فکره منتد منلو ورده.
این هیئت دارای صلاحیت زیاد است و هر فیصله آن برای ما قابل قبول است." ذبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد توظیف هیئت بررسی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
انتخابات هم همیشه بخاطر شفافیت، هر میکانیزمی که بخاطر شفافیت مفید تمام میشه ما همیشه از استقبال میکنیم و خاص ما هم هستن که کوشش از زیر داشته باشیم تا بتانیم دهی فروسه هر چقدر شفافیت به وجود میه برشان زمینه را مساعد بسازیم و خاص ما همیشه.
این فرمان رئیس جمهور برای تعیین هیئت بررسی در حال صادر شده است که ائتلاف بزرگ از احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان بر روز شنبه هزاران تذکره‌های ورقی جعلی را که در آن استیکرهای اصلی نصب شده بودند به رسانه ها نشان داد و ادعا کرد که این تصویر های جعلی که استیکر های اصلی نصب شده دارد به خاطر مهندسی و تقلب در انتخابات پیشرو تهیه شدند. پس از این افشاگری های احزاب و جریان های سیاسی، اداره مرکزی ثبت احوال نفوذ و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان واکنش تون نشان داده به ائتلاف احزاب و جریان های سیاسی اتهام وارد کردند که اینها در پی مغشوش کردن اذهان عامه و تخریب پروسه ملی انتخابات هستند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از اختلاف به میان آمده میان مسئولان بلند رتبه کمیسیون مستقل انتخابات ابراز نگرانی میکنه. یوسف رشید رئیس اجرایی ای بنیاد روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت که این اختلاف ها به سر انتخابات پیشرو تاثیر ناگوار خواهد داشت. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات به میان آمدن این اختلافات رد کرده. نسیم شفق گزارش میده.
از بروز اختلافات میان مسئولان بلند رتبه کمیسیون مستقل انتخابات در حال سخن زده می شود که برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه در افغانستان نزدیک به 2 ماه باقی مانده است. یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید ادامه این اختلاف ها به معنی این است که کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات آمادگی نداشته و همچنان برای فساد زمینه سازی می کند. آقای رشید روز سه شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
در قسمت اختلافات ما نگران هستیم. مسئله تبدیلی مسئولین ولایتی از ولایت اصلیشان یک امر ضروری و مطابق به حکم قانون است. در صورتی که با این مورد مخالفت صورت میگیره به این معناست که حکم قانون نقض میشه. حال که رئیس دانشگاه میخواد این موضوع را عملی بسازه، اعضایی که میسونه نباید با او مخالفت بکنه.
آقای رشید میگوید هرچند قبل از این نیز گزارش ها در مورد اختلاف ها میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به نشر رسیده است، اما ادامه این اختلاف ها در حالی که زمان برگزاری انتخابات نزدیک می باشد نگران کننده است. این در حال است که برخی از نهادهای ناظر انتخابات و احزاب سیاسی در رابطه با اصلاحات انتخاباتی بر حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کرده و این کمیسیون را به پنهان کردن حقایق متهم کردند. قرار است که انتخابات ولسی جرگه در افغانستان در 28 ماه میزان سال جاری خورشیدی برگزار گردد. کمیسیون مستقل انتخابات این کشور پیش از این اظهار داشته که به هدف به میان آمدن شفافیت هرچه بیشتر در انتخابات تمامی مسئولان ولایتی این کمیسیون را تبدیل می کند. در این حال سید حفیظ الله هاشمی منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که میان اعضای این کمیسیون و دارالانشا هیچ نوع اختلافی وجود ندارد. وی میگوید موضوعی را که رسانه ها به آن پرداختند صرف یک سوی تفاهم به آن گفته می توانیم، چون رئیس دارالانشا جدید مقرر شده فکر کرده بود که این پلان از سوی کمیسیون تصویب گردیده و آن را به ولایت فرستاد. زمانی که کمیسیون متوجه شد آن را متوقف ساخت. امروز یا فردا یا تا اخیر این هفته لست جدید که از سوی کمیسیون تایید خواهد بود به ولایت فرستاده خواهد شد. این اختلاف و یا کدام مشکل جدی در کمیسیون نیست. از سوی هم نهادهای ناظر انتخابات میگویند که در رابطه با تبدیلی مسئولان ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات باید از قبل اقدامات لازم صورت میگرفت. با باور این نهادها، گزارش ها از معاملات پنهانی میان برخی مسئولان ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات و شمار از کاندیدان به نشر رسیده و باید هرچه زودتر در زمینه تبدیلی آنان اقدام شود.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا مشنوید. از روز گذشته به این طرف فعالیت شبکه‌های مخابراتی خصوصی دولت غزنی و دلیل تهدیدهای طالبان محدود شده. از طرف هم شمار از باشندگان شهر غزنی با اظهار نگرانی گفتند که در 2 روز اخیر تجمعات مخالفان دولت در اطراف شهر افزایش یافته. اما مقام‌های حکومتی میگن که قوای امنیتی افغان در اطراف شهر غزنی مصروف عملیات و ایجاد پایگاه‌های نظامی هستند. ظفر بامیانی در این باره گزارش میده.
مقام های محلی ولایت غزنی میگویند که از چاشت روز گذشته تمام شبکه های مخابراتی خصوصی در این ولایت فعالیت های خود را به دلیل هشدار طالبان متوقف کرده است. به گفته مقام ها صبح روز سه‌شنبه چندین تن از کارمندان این شبکه های مخابراتی بازداشت شدند تا درباره چگونگی توقف خدماتشان معلومات دهند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
و دیروز خودسرانه فعالیت شبکه مخابراتی را حوالی زور قطع کردن. بانی اساس نظر به تسلیم شورای امنیتی چند تن از کارمندای شبکه ها در دفاتر ولایتیشان بازداشت شده، فعلا تحت توقیف قرار دارن، از اونا بازجویی جریان داره. اطمینان ما هم به مردم غزنی و هم به اینا قبل نمانده بود و فعلا نمانده است که در قسمت تامین امنیت پایه‌های شبکه‌های مخابراتی کدام مشکل وجود ندارد.
سخنگوی والی غزنی می افزاید که پیش از این نیز طالبان شبکه‌های مخابراتی خصوصی را تهدید کرده بودند، اما بر اساس تفاهم با مردم محل و افراد این گروه این شبکه‌ها فعالیت می‌کردند. با آنکه مسئولان شبکه‌های مخابراتی در غزنی در این باره بر رسانه‌ها اظهار نظر نمی‌کنند، اما مسئولان اداره تنظیم فعالیت‌های شبکه‌های مخابراتی یا اترا در غزنی نیز دلیل فعالیت وقفه‌ای شبکه‌های مخابراتی خصوصی را در این ولایت تهدیدات طالبان گفتند. برخی از منابع محلی گفتند که گروه طالبان از شبکه‌های مخابراتی خصوصی در این ولایت خواسته است تا فعالیت‌های مخابراتی را از ساعت 7 صبح تا 10 صبح فعال نگه دارند و در دیگر اوقات متوقف سازند. نصیر احمد فقیری عضو شورای ولایتی غزنی گفت که در حال حاضر برخی شبکه‌ها فعالیت‌های خود را از سر گرفتند، اما شایعات حمله دوباره طالبان بر مرکز شهر غزنی مردم را نگران ساخته است. آقای فقیری افزود:
طالبان حرکات تجمعات شنبه ساعت دورتر از حومه شهر غزنی هستند و مسیرهای ولسوالی ها را تمامشان از سرکای اصفاد شده و قیر شده را لودر زبند و سرکا را اشکاری کردند تا ایک کمکی ها از چندین آز از براخل شهر رسیده نتانند. مردم که حق را تشویش نگرانی دارند و روز گذاشته از دیروز اکثر دکان ها و بازارهای تجارتی شهر غزنی بسته شدند و مردم تشویش نگرانی حمله مجرد طالبان داشته.
اما در حال حاضر شبکه‌های مخابراتی شرکت‌های خصوصی روشن، افغان بیسیم، MTN و اتصالات در غزنی غیر فعال بوده و تنها از طرف صبح 3 ساعت فعالیت دارند. همکنون تنها شبکه مخابراتی دولتی سلام در غزنی فعالیت دارد. از سوی هم فرماندهی امنیه غزنی در یک بیانیه مطبوعاتی گفته است که شبکه‌های مخابراتی خصوصی به دلیل مشکلات تکنیکی در غزنی غیر فعال شده است. فرماندهی امنیه غزنی از وضعیت امنیتی مرکز شهر انولایت اطمینان داده و تاکید دارد که نیروهای امنیتی افغان در ساحات دوردست مرکز مصروف عملیات‌های نظامی، ایجاد پست‌های کمربندی و پایگاه‌های امنیتی اند. پیش از این نیز بارها شبکه‌های مخابراتی در شهر غزنی به دلیل ندادن باج به طالبان برای چندین روز متوقف شده بود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین که به صورت زنده نشرات داره. رئیس جمهور چین نشست را با اشتراک رهبران بیش از 50 کشور آفریقایی در بیجینگ دایر کرد که بخشی از کنفرانس همکاری بین چین و کشورهای آفریقایی است. یک روز قبل از این نشست چین 60 میلیارد دلار برای تمویل پروژه‌ها در آفریقا به شکل مساعدت، سرمایه‌گذاری و قرض تعهد کرد. محمد احمدی گزارش صدای آمریکا را در این مورد تقدیم می‌کند.
چین با این کمک به آفریقا به مساعی پیوند دادن آینده اقتصادی آن قاره به خود کمک می کند. رئیس جمهور چین گفت بسته جدید شامل کمک 15 میلیارد دلاری در کنار قرضه های بدون سود و با سود ناچیز و صندوق مالی ویژه برای توسعه آفریقا می باشد. رئیس جمهور شی همچنین اتهامات دیپلماسی تله بدهی توسط چین را رد کرد.
قرضه بدون سود حکومت چین با موعد پرداخت ختم سال 2018 برای کشورهای آفریقایی فقیرتر لغو خواهد شد و همچنان برای توسعه کشورهای در حال انکشاف در کشورهای جزیره کوچک قاره آفریقا خواهد بود.
رئیس جمهور چین میگوید که کشورش مصمم است تا نیت خود را تحمیل نکند، در امور داخلی آفریقا مداخله نکند و نه هم با پیشنهاد حمایت از آن قاره با آن هر گونه پیوند سیاسی بدهد.
چین همچنان واردات خود از آفریقا به ویژه برای محصولات غیر منابع طبیعی و بیمه اسناد اعتباری نهادهای مالی آفریقایی در چین را تسهیل خواهد کرد.
این بسته امدادی بر علاوه یک تعهد 60 میلیارد دلاری چین است که رئیس جمهور آن کشور در نشست قبلی بین چین و آفریقا آن را در سال 2015 اعلام کرد. سیریل راماپوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی که در کنفرانس همکاری چین و آفریقا صحبت می‌کرد گفت تمرکز بر بهبودی‌های قابل توجه به تساوی زندگی برای آفریقاییان است.
کنفرانس همکاری چین و آفریقا از لحاظ ارزش و عمل کرد و تأثیراتی که بر کشورهای آفریقایی دارد دیدگاه استعمارگری جدید در آفریقا را رد می کند، چنانچه که منتقدین ایمان با ما باور خواهند داشت.
بر طبق اطلاعات مرکز مطالعات پیشرفته بین المللی پوانتون جانز هاپکینز در واشنگتن، چین حدود 140 میلیارد دلار به کشورهای آفریقایی بین سال 2000 تا سال 2017 قرضه داده است. سیاست نزدیک شدن چین به آفریقا با هدف ایجاد پیوندهای تجارتی، سرمایه‌گذاری و سیاسی با کشورهایی است که به طور اغلب از سوی ایالات متحده و کشورهای غربی مورد غفلت قرار گرفته است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا هستین. رئیس جمهوری ایالات متحده به حکومت سوریه و متحدینش ایران و روسیه هشدار داده که نباید بی‌باکانه به ولایت ادلب در سوریه حمله کنند. عزیز الرحمن این مطلب دنبال کرده که با هم به گزارشی که تهیه کرده گوش میدیم.
قصر کرملین گفته است که نیروهای حکومتی سوریه در حال آمادگی برای حل مشکل تروریست ها در ولایت ادلب آن کشور می باشند. دیمیتری پاسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفته است که موجودیت تروریستان در ادلب باعث بی‌ثباتی عمومی وضعیت شده که به گفته او این کار تلاش برای یک راه حل سیاسی و دیپلماتیک را تحت شعاع قرار می دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به سوریه، روسیه و ایران هشدار داده است که حمله بر ولایت شمال غربی ادلب یک اشتباه بزرگ بشری خواهد بود. رئیس جمهور ترامپ در توییترش نگاشته است که روس‌ها و ایرانی‌ها با شرکت در این تراژدی انسانی یک اشتباه بزرگ بشری خواهند کرد. قبل از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز دیروز در دیدارهای جداگانه با بشار الاسد رئیس جمهور و ولید المعلم وزیر خارجه سوریه از حمله نیروهای حکومتی آن کشور به خاطر بازپسگیری ولایت ادلب حمایت کرده بود. جواد ظریف گفته بود که ولایت ادلب باید از وجود تروریستان پاک ساخته شود.
در اجلاسی که روز جمعه در تهران در روند آستانه خواهیم داشت در این زمینه ها صحبت خواهیم کرد و همینطور در مورد نحوه برخورد با بقایای گروه های افراطی به ویژه جبهت النصره در مناطق باقی مانده از ادلب.
ولایت ادلب و مناطق همجوار آن میزبان حدود 3 میلیون نفر می باشد که حدود نصف این نفوس قبلا نیز به دلیل جنگ داخلی چندین بار بیجا شده اند. مقامات در ملل متحد به این باورند که حمله بر ادلب ممکن تا 800 هزار نفر را بار دیگر بیجا و بازگشت برای بیجا شدگان قبلی را دشوار سازد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و هم آخرین گزارش این برنامه خبری. گروه طالبان با نشر اعلامیه مرگ جلال الدین اقانی بنیانگذار شبکه یقانی بازو شورای رهبری طالبان تایید کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی خودخوانده طالبان ادعا کرده که اقانی پس از یک بیماری طولانی فوت کرده و داخل افغانستان به خاک سپرده شده. یلدا بکتاش در این مورد گزارشی تهیه کرده که با هم به او گوش میدیم.
خبر مرگ جلال الدین حقانی توجه ها را به این شبکه یک بار دیگر جلب کرده است. اما جلال الدین حقانی کیست و چگونه به بازیگر کهنه‌کار و خطرناک در معاملات سیاسی افغانستان مبدل شد؟ حقانی که در دهه 70 میلادی شبکه حقانی را تأسیس کرد، در دهه 80 و در دوران جهاد علیه اردوی شوروی در زمان اشغال افغانستان یکی از مجاهدین شناخته شده بود. او که در دوران جهاد از چهره‌های مورد حمایت سازمان استخبارات آمریکا یا CIA بود و حتی دیدار نیز با یک تن از سناتوران آمریکایی داشت، در زمان حکومت طالبان و پس از آن با این گروه همکاری دوامدار داشت و به دشمن سرسخت آمریکا مبدل گردید. حقانی از دیرباز متهم به همکاری با استخبارات پاکستان بوده و در سال 2011 توسط مایک مولن، فرمانده نیروهای بحری آمریکا به عنوان بازوی راستین استخبارات پاکستان قلمداد گردید. یکی از دلایل ذکر شده برای این همکاری نیز هدف قرار دادن مقامات هندی توسط این گروه است. شبکه حقانی در سال 2012 در فهرست گروه‌های دهشت افغانی یا گروه‌های تروریستی قرار گرفت. اما آیا مرگ جلال الدین حقانی می تواند تغییر در عملکرد شبکه حقانی بگذارد؟ به باور جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، مرگ و تأثیر در سیاست های این گروه نخواهد داشت.
در حال حاضر هم سراج الدین رئیس معاون هیبت الله، مسئول نظامی حوزه شرق و مرکزی افغانستان، بیشترین فعالیت های پیچیده و عملیاتی را انجام می دهد. بنان مرگ خود جلال الدین حقانی هیچ گونه تأثیری به سر فعالیت از این شبکه نخواهد داشت.
با این حال، به باور برخی تحلیلگران، مرگ حقانی چه تأثیری در عملکرد شبکه حقانی بگذارد یا خیر، برای دولت افغانستان و متحدینش ادامه مبارزه با دهشت افغانی این شبکه از مسائل مهم به حساب می آید.
دوستان عزیز، برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا در اینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد، یعنی پس از ساعت 10 شب، شما میتونید بازپخش نشرات پشتو و در رادیو آشنا صدای آمریکا را که روی همی هم باج پخش میشد دنبال کنین. شب خوش برای شما آرزو میکنیم.
آمریکا غ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.